أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سخاوت بود، یعنی اون حالت اعتدالی روح، چه در رابطه با مصرف مال یا غیر مال از آنچه را که انسان در اختیار دارد، که گفته شد یکی از فضائل بزرگ نفسانی است برای انسان. آثار و فوایدی را که مترتب است بر این ملکه زیبای نفسانی در جلسه گذشته به یک مقداری گفته شد. حالا بحث در این است که انسان چگونه برای خودش تحصیل کند این ملکه زیبای نفسانی را، این فضیلت انسانی را. گفته شد دو راه دارد، یک راه علمی و دیگری راه عملی. اما از نظر راه علمی توجه کردن به همین آثار و فوایدی که برش مترتب است، چه بسا همین موجب می شود که برای انسان از نظر نفسانی داعی و انگیزه پیدا شود که در وادی جود و سخا وارد بشه، یعنی اونجایی که سزاوار است مصرف کردن از آنچرا که در اختیار دارد با طیب خاطر بدون مشقت روحی عمل کند. و مسئله این که در ربط با اون چرا که در اختیار دارد می تواند انسان تفکر کند، تدبر کند، هم از نظر اصل خلقتش و از نظر این که چرا در اختیار او قرار گرفته است منظور چیست، که انشاءالله در ربط با امور پنجگانه‌ای که انسان باید بهش توجه کند او رو در تتمه بحث اونجا عرض می‌کنم. و اما راه عملی، راه عملی این است که انسان ابتدا نسبت به مواردی که شرعاً برش واجب شده است مصرف کردن از اون چرا که در اختیار دارد با تحمل مشقت روحی مصرف کند، چه مالیش باشد، چه از نظر نیروی بدنیش باشد، امثال اینها، که ابتدا مسئله موارد شرعی است. چون در ربط با جود و سخا گفتیم علمای اخلاق در ربط با اونجایی که واجب است مصرف شرعی مطرح می کنن نسبت به امور مالیش، و اونجایی که سزاوار است از نظر مروتی باز مطرح می کنن که جنبه شرعی ندارد، یعنی وجوب شرعی ندارد، تا مرحله سوم مازاد بر کفاف را. لذا ابتدا ولو با مشقت روحی تحمل کند و مصرف کند. ابتدا مشقت زیاد است، به تدریج با تکرار عملی از مشقت کاسته می شود، به جوری که یک حالت طبیعی برای روح پیدا می شود. بعد وقتی مشقت برطرف شد و مصرف کردن برای او امری طبیعی جلوه کرد، اونجاست که در ربط با معنویت این لذت میبرد و با طیب خاطر مصرف میکند و همون حالت سخایی را که گفته شد برای روح مصرف کردن از اون چرا که در اختیار دارد، اما با طیب خاطر، و این حالت پیدا میشه و این شخص ابتداءً سخی نیست، چون با زور داره مصرف میکند، متسخی است، اما متسخی شرعی است. چون سخی شرعی کسی است که مصرف کند از اون چرا که در اختیار دارد در موردی که شارع مقدس گفته مصرف بکن، اون هم با طیب خاطر، با دلخواهی، آرامش روح. این ابتداءً با فشار داره عمل میکنه، لذا این سخی شرعی نیست، متسخی شرعی است. بعد در رابطه با اونجایی که سزاوار است مصرف، از نظر مروتی، در جلسات قبل گفته شد، بعد پا رو در این وادی بگذارد، از نظر عملی اونجایی را که از نظر مروتی سزاوار است مصرف، از اون چی که در اختیار دارد مصرف کند. عرض کردم ابتدا باز با فشار است، متسخی مروتی است، تا میرسد به حدی که اون فشار برطرف میشه، یه حالت عادی پیدا میکند روح. بعد کم کم و به تدریج اونگاه که لذت فضیلت این عمل را ذائقه روحش چشید، با طیب خاطر و آرامش دل این مصرف می کند، یعنی می رسد به حالت سخا. تا مرحله سوم که عبارت از این بود مازاد بر کفاف از نظر معیشتی خودش را در ربط با مال، این را انفاق کند. ابتدا باز مسئله فشار است، کم کم و به تدریج برطرف میشه، به اون حالت میرسه. خب پس از نظر عملی باید وارد عمل شود. در ابتدای بحث اخلاق این رو عرض کردم، خلق خو طبع برای انسان در ربط با تکرار عمل پیدا میشه. ملکاتی که برای روح پیدا میشه اینجوری است. لذا اونجا عرض کردم انسان عمل ساز است و عمل انسان ساز. یه حالت انعکاسی دارد عمل بر روی روح. اول به صورت حالت است. فرق است بین حالت و ملکه. حالت عبارت است از اون نقش زودگذری که روی روح میاد و زودم زائل میشه. اما ملکه نه، اون حالت راسخه است که بر روی روح است، به وسیله تکرار پیدا میشه. فرض کنید انسان در یه جلسه‌ای که قرار میگیره ممکنه تذکراتی تنبهاتی داده بشه، یه حالت عوض میکنه در همون جلسه که هست، بیرون میاد. اگر تعقیب نکند این زود زائل میشه، اینو میگن حالت. یه عمل نیک انجام میده، روح یه حالتی پیدا میکند، اینو تعبیر میکنن به حالت. اگر اون عمل تکرار نشه زود زائل میشه، یه سایه‌ای بر روی روح دارد، یه نقشی میفته، عکسی که انهو میفته. اگر تکرار بشه این حک میشود بر روی روح، ثبت میشود، ضبط میشود، که تعبیر میکنن به ملکه. یا حالت ثبات و قراری در روح پیدا می کند، این در اثر تکرار عمل است. لذا عرض کردم انسان عمل ساز، عمل هم انسان ساز. ابتدا خود انسان انتخاب می کند و عمل را انجام می ده. انعکاس عمل بر روی روح اینجوریست، منعکس می شه و اگر تکرار بشه عمل نیک باشد، یک فضیلت پیدا می کند، یک ملکه زیبا، یک صفت خوب. و اگر عمل زشت باشد این تکرارش موجب می شود که انسان یک رذیله نفسانی پیدا می کنه. خب لذا در رابطه با اعمال نیک که موافق با هواهای نفسانی نیست، ابتدا فشار داره بر روی روح. انسان نباید تحت تأثیر این فشار قرار بگیره. ابتدا با مشقت روحی انجام بده. وقتی که تکرار بشه از این قطب که انهو داره فاصله میگیرد و به قطب فضیلتی نزدیک میشه تا میرسد به جایی که دیگه فشار نیست. ملکه سخاوت را اگر بخواد انسان تحصیل کند منهای عمل نمیشه، صرفا نشستن و تفکر کردن، قوته‌ور شدن در آثار زیبای سخاوت، چه در بعد معنویش، چه در بعد انسانیش، اجتماعیش، امثال اینها، نه. بله اونها یه نقش ابتدایی دارد و او این است که روح را آماده کند که پا به مرحله عمل بگذاره، ولی بی عمل نمیشه. ها که بخواد تو مرحله عمل بگذاره اونجا یه فشار میاد روش، باید تحمل کن، تکرار کند، تکرار کند عمل رو تا یه حالت انعکاسی روی روح پیدا کنه و به صورت یک صفت زیبای نفسانی براش در بیاد. اینجا این تذکر عرض کنم که در گذشته در بحث بخل بود و اون این است که راجع به بخل مزمن توصیه می کنن علمای اخلاق که اون جهت رو عرض کنم. راجع به بخلم همین بود که انسان از نظر عملی اگر بخواهد رذیله بخل برطرف بشه از روحش، همین است، باید اول متسخی بشه با فشار، بذل کنم، انفاق کنم. البته رو همون مراتب، ابتدا شرعی، بعد مروتی، تا برسد به مرحله سوم، تا بتواند اون رذیله را از روی روح محو کند و به جای او فضیلت سخا را برای خودش کسب کند. بله اگر فقط برساند به حدی که حالت بخل برطرف بشه میشه، بخل برطرف بشه و حالت سخاوت هم به یک معنا نداشته باشد، حالت توسطی البته خیلی نادر اتفاق میفته، کم میشه اینجور، مگر این مراتبی را که گفته شد از نظر شرعی سخی باشد، از نظر مروتی بخیل باشد. رو مراتب بیایم پیش، یا از نظر مروتی هم سخی بشه ولی از نظر مرتبه سوم چه بخیل باشد. یعنی اینجور نیست به مقدار کفاف خودش رو نگه دارد، بیش از اون نگه می‌دارد، که اینا رو گفته شد. حالا راجع به بخل مزمن می‌فرمایند به این که اگر انسان دید نمی‌تواند این نفس را حاضر کند که پا به وادی عمل سخاوتی بگذارد و دست از بخل بردارد، به این معنا با این آثار زیبای معنوی که مترتب است بر سخاوت نمیتونه حاضرش کنه، از اون طرف با توجه دادن به آثار زشتی را که مترتب است بر رذیله بخل نمیتواند نفس رو آماده کنه که پا به وادی عمل بگذاره، باز از نظر آثار زیبایی را که از نظر روحی مترتب است، چه در ربط با سخا چه در ربط با بخل، نمیتونه. اینجا میگن اشکالی ندارد این، اگر برای تسلای نفس بیاد انگیزه را نسبت به عمل امری قرار بدهد که موافق با یکی از نیروهای حیوانی است. برای توضیح مطلب علمای اخلاق که خودشان هم تذکر دادن عرض می‌کنم، میگوین اگر انسان بخواهد یک رذیله‌ای که در ارتباط با خشم است انسان او رو سرکوب کند، میتواند انسان توسل بجوید به نیروی شهوت برای شکستن سولت غضب و همچنین عکس. و او این که اگر شهوت داره شراره می کشد از مرز عبور می کند، اینجا متوسل بشه به خش. و در بحث غضب اونجا هم عرض کردم که یکی از راهایی که توصیه می کنن اینه، برای شکستن سولت خش. عصبانی شده عجیب، اونجا فرض کنید به این که بچهشو که خیلی دوست داره، ذره حیوانی البته، بیارن دو چی بکنن که زود منصرفش کنن، این نیروی شهوت اینجا به کار بیفته، این شراره خشم رو بخوابونه، بشکنتش. عکسش هم هست، شهوت چی میشه؟ زود عصبانیش بکنه که خودش رو عصبانی بکنه که این شهوت برطرف بشه. اینا رو توصیه میکنن. در اینجا هم در همین رابطه مطرح است، اگر نمیتواند از نظر راه علمی اینهایی که گفته شد، میبینه اینا روش اثر نمیذاره، اونقدر حب مال در این نفوذ کرده تکون نمیخوره. میگن اشکالی ندارد، برای تسلای نفس متوسل بشه،
به یک چیزی که او موافق با هوای نفسانی اوست و او انگیزه عمل است. این راه‌های علمی که گفته می‌شود برای برانگیخته شدن انگیزه است در درون انسان، که انسان به سوی عمل بره، عمل نیک، که بعد از تکرار انعکاس پیدا کند روی روح به صورت ملکه در بیاد. این میبینه با این سنخ راه‌های علمی انگیزه پیدا نمیشه، میگن توسل به یه جهت دیگه. و او عبارت مثلا فرض کنید از این که آثار اجتماعی را که در ربط با اجتماع نسبت به سخا مطرح بود او را پیش بکشه، شهرت به این که آدم سخیه، محبوبیت پیدا میکنی، اینایی که در جلسات گذشتم گفته شد، امثال اینها رو بکشه جلو، اینا تسلا میده. انسان شهرت طلب است در ربط با شهوت، این دقت کن، گاهی در رابطه با حب جاه، او در رابطه با خشم مطرح میشود، اینا رو بکشه جلو. بعد یه مثال زیبایی دارن، میگن یه بچه ای رو که بخوان از شیر بگیرنش چیکار میکنن؟ یه پستونک واسش درست میکنن، این یه حالت پستونکی واسش پیدا میکنه که سرگرم کند نفس را به مسئله این که محبوبیت پیدا میکنی، معروف میشی که آدم دست دلبازیه، آدم کنسی نیست، ای چه خوب مثلا آدمی امثال اینها. در اینجا باید این توجه باشد که اینجا دیگه انگیزه عمل نه جنبه الهی دارد و نه جنبه مسئله فضیلت انسانی، اینا نیست اینجا. بنابراین می شود گفت یک نوع ریاکاری در عمل است، ریا داره می کنه. اینجا این تذکر رو بدم، اینی که عرض کردم در ربط با وظائف شرعی به عنوان واجب که قصد قربت درش میخواد مطرح است. این در مسئله مروتی و بعدم سلسله بعد است. در اونجا اگر این قصد رو بکنه، فرض کنید زکات بده، امثال این حرفا برای خدا نباشد، برای محبوبیت باشه، اصلا باطل به حسابم نمیاد اونجا. یه وقت این چیز نشه، این رو تذکر رو بدم، اینی که عرض میکنم در ربط با دومی و سومی مطرح میشه، نه اولی. در اینجا خود عمل برانگیخته شده از یک انگیزهی غیر الهی، غیر انسانی، لذا یک نوع ریاست در این عمل. خود ریا فی حد ذاتی خوب نیست، مطلوب نیستی، اما مقایسه ایست اینجا. کما این که مثلا فرض کنی طفل رو که از شیر میگیرن بهش پستونک میدن، پستونک خوردن خوب چیزیه؟ نه، بازی با پستونک اونا کار خوبی نیستی. اما فرض کنید در مقایسه با او که الان وقت این است که این به قضا بیفته و نمیره سراغ قضا، توجه ندارد، برای نفع این اینجا سرگرم به اینش میکنیم. در مسئله این که انسان بخواهد بخل را از خودش برطرف کند از نظر عملی، میبیند انگیزه درونی پیدا نمیشه، میگن اشکال نداره متوسل بشه، نه این که ریا. ولو در مسئله مروتی، مروتی دقت کنید، نه اونجا ریا، در اعمال مروتی، ریا در مسئله مرحله سوم که بیش از حد کفاف رو بخواهد رد کند، این خوب نیست. اما چون بخل مزمن شده برای علاج اوست که متوسل به این مرحله میشه از نظر انگیزه. تازه این عرض کنم، اینم یه مرز دارد. مرزش این است که اگر دید از این راه میتواند که آماده کند خودش رو برای عمل مصرف و بذل، ببینه تا کجا رسیده این نفس. اگر دید به جایی رسیده که خیلی عادی و با طیب خاطر برای خاطر محبوبیت داره بذل میکنه اینجا، زود جلوشو بگیره اینجا، بذل نکنه، چون معلوم میشه ریا داره ریشه کرده در دل او، غلبه پیدا کرده. به مقداری توسل به تسلی خاطر در ربط با مسئله انگیزه، این نسبت به این امور متوسل بشه که پا به وادی عمل بگذاره، که اون صد شکسته بشه، نه اینکه ادامه بده به جوری را که ببینه نه با طیب خاطر دیگه، ها حسابی مثل اونایی که جاه طلب هستن پول خرج میکنن واسه ریاست، یا هم جهالتی پیدا کرده این. فقط به اون مقدار خودشو آزمایش کن، تا اونجایی که دید نه هنوز فشار داره رد کردن، بذل کردن، ولی اون که تسلی میده باز فشار داره، نه معلوم میشه هنوز در دام ریا گرفتار نشده. لذا بسیار دقیق و ظریفه، درست است، توصیه میکنن، ولی باید انسان دقت به مقداری که صد شکسته بشه، که پا رو بذاره تو وادی عمل، چند بار تکرار بشه، اون مشقت برطرف بشه، مشقت اولیه، بعد مشقت‌های بعدی رو خودش تحمل کند و دیگه خودش رو تسلا ندهد به اون امور. غرض از نظر راه عملی مسئله این که انسان با مشقت بذل کند و متسخی شود و سپس این ملکه زیبای سخاوت رو برای خودش تحصیل کند، اون چرا که مطلوب است در باب جود و سخا، مسئله حالت اعتدالی روح در ربط با بذل است، یعنی نه حالت اسراف و از اون طرف نه حالت امساک، بلکه مصرف کردن از اون چرا که در اختیار دارد در مواردی که لازم است یا سزاوار است مصرف کردن، در ربط با مال یا غیر مال. همونطور که در آیات شریفه قرآنی هم به همین توصیه میکند، خصوصا در ربط با عمل، که از نظر عملی هم انسان باید این چنین باشد. آیه شریفه ای را که دارد: ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. در اونجا دارد در شأن نزولش به ذهنم این است که ظاهرا یک زن مسلمانی بود و با یک زن یهودیه بود، الان به ذهنم اینه. حالا طور دیگری باشد قرص که دو نفری بودن خلاصه با هم، یکی یهودی بود و یکی مسلمان، راجع به جود پیغمبر اکرم صحبتشان شد. اون مسلمان ادعا کرد که پیغمبر اکرم از حضرت موسی سخی‌تره، از خاص از حضرت موسی. بعد دارد که اون یهودی فرزندش رو فرستاد پیش پیغمبر اکرم، گفت برو بگو مادرم گفته به این که یه لباسی به ما بده. بچه آمد و پیغمبر عرض کرد که مادرم میگه به این که یه لباسی بده. پیغمبر در اختیار نداشتن موقع لباس رو، فرمودن به این که اشکال نداره یه قدی صبر بکنید، سه ساعتی صبر کنید تا بینش داشت به انتظار. دارد این بچه برگشت به مادرش گفت و مادر گفت برو به پیغمبر بگو که همون لباس تنت رو بیرن تنت. آمد به پیغمبر، دارد پیغمبر اکرم هم پیرهنشون رفتن تو حجره و پیرهنشون در بودن دادن بین بچه، گفتن برو بده مادر. هنگام نماز بود، بلالم از اونو گفته بود و از اونش تمام شد، مسلمونام به انتظار نشستن، پیغمبرم لخت بود برهنه، دیدن تشنه. به ذهنم یه شأن نزول آیه این بود. بعد این آیه نازل شد به پیغمبر اکرم: ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. خدمت تو عرض شود که خب کنایی است دیگه این تعبیراتی را که در اینجا هست. دست خودت رو مساز بسته به گردنت، اشاره به این است به این که یه جوری از نظر بذل جوری نباش به این که حالت امساک داشته باشی. ولا تبسطها کل البسط، از اون طرف هم دستت رو نکشای تمام گشادن به جور که هر چه هست. بعدم چی نتیجهش؟ ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا، بعدم پس بیشینی با حالت این که خب چیکار کنیم. نه، یعنی حالت اعتدالی در مصرف. هر از همین جهت است که راجع به مسئله جود و سخا بود، اینجا توصیه به همین حالت اعتدالی است در مصرف. بله، مسئله ایثار بحث دیگری است که از مباحث آتی است. فعلا راجع به او ما بحث نداریم. بحث راجع به جود و سخاست که این از نظر عملی معلوم است، البته نشأت بگیرد از آنچه را که در روح است. در اینجا این تذکر را عرض کنم که بحث ما راجع به شخص است از نظر روحیش و از نظر عملیش. روح حالت اعتدالی داشته باشد در امساک و بذل، حالت افراط و تفریطی نباشد. یعنی همین حالت اعتدالی روح. اما در این که این عملی که انجام می‌دهد از نظر طرف مقابل چگونه باشد، اینا مطرح نیست، مگر در مسئله سخاء شرعی است که در موارد خاص است. ولی در جود و سخاء مروتی نیست. مثلا در جود و سخاء مروتی صحبت در این است که فرض کنید خیشاوندش آمده، این از نظر مروتی باید چیکار کنه؟ میهمان است و از او پذیرایی. صحبت استحقاق طرف چیه؟ مطرح مستحق مستحق نیست، اینا نیست. اینجا توجه کردید؟ بحث استحقاق مطرح نیست. لذا در بعضی از کلمات اولیاء خدا اگر برخورد می کنید به جود، مراد جود عرفی است، سخاء عرفی است. این است که در اونجا مسئله استحقاق نسبت به طرف مطرح نیست که طرف مستحق است یا نه، این نیست، بلکه در ربط با دهنده مطرح است که این حالت امساکی ندارد. توجه کردی؟ حالت امساکی نداره، بذل میکنه، چه از نظر روحیش چه از نظر عملیش. اما در کجا قرار میدهد؟ توجه کردی؟ این بحث دیگری است. بله، جود واقعی این است که در محلی که مستحق است قرار بده. رعایت استحقاق بشه. جود واقعی. یعنی عدالت را نسبت به محل مصرف هم چکار کنه؟ رعایت. و غرض هم نسبت به این عمل نداشته باش که در گذشته گفت. این فقط منحصر به خداوند. لذا ما گفتیم جواد واقعی خداست، بقیه چیه؟ این حرفا نیستش. بنابراین اگر اطلاق جود بشود نسبت به غیر الله تعالی، اینا با تعبیر باید مسامحی گفته شود جود. لذا تا میرسیم به جایی که مثلا یک کسی چه بسا مالش رو به غیر مستحق هم که میده، بهش میگن یه آدم دست بازی. بس استقاط یه مطرح نیست، بازم میگن جود، یعنی یه آدمیست که حالت امساک درش نیست. خب بنابراین جود به معنای واقعی مساوق است با عدل، همون گونه که عدل درش رعایت استحقاق ها می شود، جود واقعی هم درش چه رعایت استحقاق می شود. اما جواد علی الاطلاق خداوند است. این جودهایی را که ما میگیم این جود واقعی نیست، نه از نظر محل مصرف و نه از نظر غرض مصرف، این دوتا چیز. دقت کنید، اینطور نیست که از نظر محل مصرف رعایت استحقاق بشود و نه از نظر غرض مصرف بی غرض باشد، ولو اجر اخروی که این غرض هم نباشه، نیست. این هست. در نتیجه این جمله را که در نهج البلاغه است، علی علیه السلام وقتی که دارد سئل عنه علیه السلام ایما افضل العدل او الجود، سوال کردند از حضرت کدام با فضیلت تر است، آیا عدل یا جود؟ فقال علیه السلام العدل یضع الامور مواضعها. عدل اینجوری است که چیزها رو به جای خودش می‌ذاره، هر چیزی رو، رعایت استحقاق است. والجود یخرجها من جهتها، ولی جود و بخشش اون رای از جای خودشون بیرون بره. یعنی چی؟ یعنی رعایت استحقاق نمی کنید، رعایت استحقاق نمی کنید. این راجع به طرف است که در محلی که قرار میده چجوریه، نه اینکه جود بده، نه، جود از نظر نفسانی خوب، از نظر عملی هم بد نیست، خوب. صحبت در شناسایی نسبت به محل است، یعنی محل مصرف است. راجع به محل مصرف علی علیه السلام فرماید والعدل سائس عام والجود عارض خاص. عدل یه حالتی است که کأنه تدبیر همگانی است، نگاه دارنده همگان است. اما جود اینجوری نیست، بلکه عارض خاص، بهره میده فقط به اون کسی که بخشش شده بهش. از نظر اینکه اولی فراگیر است عدل، دومی چیه؟ فراگیر نیست. فالعدل اشرفهما و افضلهما، پس عدل شرافتش بیشتر از جود و با فضیلت تر از جود است. عدل، خب در اینجا عرض کردم جودی را که حضرت می‌فرماید مراد جود عرفی است و الا جود به معنای واقعی مساوق با عدل است. و اون هم در انحصار الله تعالی است. خب و اما اموری رو که در ربط با مال به طور فهرستوار عرض کنم، تذکرن عرض کنم که بعد وارد بحث ایثار بشیم که انسان رعایت کند. اول انسان در خصوص مال که نسبت به او خیلی مطرح است، در خصوص مال ابتدا انسان دقت کند به اینکه جهت خلقتش رو ببینه چیه، واسه چی خلق شد، آفرینشش خیلی مهم. البته این نسبت به غیر ما را مطرحه، اعضا، جوارح انسان، نیروهای انسان که واسه چیست اینا؟ غرض از خلقت اینها چیست؟ آیا اینها هدف است یا چیه؟ به عنوان وسیله است. اینو بهش برس، خیلی راه گشاست کنه. اگر این معنا رو بهش برسند که این ها جنبه استقلالی نداره، وسیله است، حتی دست من وسیله است، چرا ما خیلی روشنه، تمام اعضا و جوار، تمام نیروها، این همش وسیله است، هدف نیست. دوم، از نظر مال رعایت این رو کند که از چه راهی به دست می آورد. آیا این راه مشروعه یا نامشروع؟ سوم، مسئله مقدار از نظر در آوردن که چه مقدار باید در بیارم، کم یا زیاد. قبلی صحبت می‌کردم از چه راهی دارم در میارم، مشروع یا نامشروع. بعد این است که چه مقدار. این برگشت به این میکنه که فکر کنه بابا چقدر احتیاج دارم، چه مقدار باید در بیارم لازمه. این در ربط با این است که چه مقدار مورد احتیاجم هست. احتیاج چیست؟ کفاف گفته شده در بحث آی گذاشت، کفاف. البته اونم سه درجه دارم، ادنا، وسط، فرض کنید اعلا، در مراتب زهد گفته شده. چهارم، این معنا رو رعایت کنند که در چه راهی مصرف می کنند. فهمیدم غرض از خلقتش را، فهمیدم اینا وسیله است، این را واکر برای این که از چه راهی به دست بیارم رو اثر میذاره، راه مشروعش انتخاب کنم، رو مقدارم اثر میذاره. مقدارم فهمیدم به مقدار احتیاج باشه، احتیاجم کفاف است، اینم فهمیدم. حالا در چه راهی مصرف کنم؟ مراعات اینو بکنم. پنجم، بره سراغ این جهت، انگیزه از درآوردن و انگیزه در مصرف کردن، اونو بره اصلاح کن. یعنی چه؟ یه پیوند الهی پیش بده. وقتی اینا همش وسیله است، وسیله چیه؟ تا گفتی وسیله کنارش هدف است. یه مفهومی است، تا گفتی وسیله کنارش چیه؟ هدف. نمیشه جدا بشه. هدف چیست؟ هدف اون کمال وجودی انسان است و کمال وجودی انسان عبادت است، پرستش حق است، سیر تکاملی معنوی است. این درست است که از راه مشروع به دست میاره، درست است که از نظر مصرف در مصرف صحیح او رو بذل میکنه، یعنی مسئله مصرف رو بر طبق جود و سخا تنظیم میکنه، یعنی که جایی که واجب است مصرف مصرف، اینکه کجا مصرف کنم بس جود همین به جا مصرف، از نظر شرعی، از نظر مروتی، از نظر فرض کنید که مرحله صفر. اما مسئله اصلاح انگیزه در مصرف و در درآمد، این اصلاحش کن، یعنی چیکار کن؟ خداییش کن. برای خدا کسب میکنم، برای این که نیرو بگیرم و پرستش خدا، و برای خدا مصرف میکنم، اخذ و بذلش برای این کار، این میشه یه زهد واقع. روایتی است از علی علیه السلام، دارد حضرت فرمودن لو ان رجلا اخذ جميع ما في الارض و اراد به وجه الله فهو زاهد. بر فرض مهار، لولوی امتناعی است دیگه حسب ادبی، بر فرض مهار یک کسی تمام اون چه که روی زمین است اینو بگیره، ولی قصدش چی باشه؟ خدا باشه، فاو زاد. زاد در ربط با چی مطرح شد؟ با درون. ولو انه ترک الجمیع ولم یرد بهی وجه الله فلیس بساد. اگر همش هم ترک بکنه ها، اما قصدش خدا نباشه، قصدش شیطون نفسش باشه، بگن خوب آدمی زاهدی ها، توجه کردی؟ این فلیسه به زاهد. لذا راجع به اصلاح نیت هست در اخذ و مصرف، این کار. لذا عرض کردم توصیه میشه که این پنج جهت رو انسان در ربط با مال، به خصوص مال، اگر رعایت بکنه، این انشاءالله از آفات او به سلامت میماند. یه روایتی از پیغمبر اکرم، برای اینکه بحث سخا رو ختمش کنم، میخوانم. جابر نقل میکند روایت را. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال جبرائیل قال الله تعالی ان هذا دین ارتضیته لنفسی. جابر میگوید پیغمبر اکرم فرمود که جبرائیل گفته است که خداوند فرموده است این دین، دین اسلام، دینی است که این را من راضی شدم نسبت به او، خوشنود شدم برا خودم. ولن یصلحه الا السخاء و حسن الخلق، یعنی سخاوت همین معنایی که گفته شد و حسن خلق در ربط با خود دین اسلام مطرح است. اگر کسی علاقمند به مکتب اسلام است، میگه متدین به دین اسلام هستم، بداند فکرموه بهما مستطعتم، بیایید این دین را عزتش بدید به سخا و حسن خلق به هر مقدار که میتونید. یعنی سخا و حسن خلق از یک مسلمان موجب عزت اسلامش، عزت مکتبش میشه. بس است.
اللهم صل على محمد و آل محمد.